بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول الفقه جلد اول، استاد صالحی، تهیه شده در سال 1363 هجری شمسی.
عنوان کلی مسئله اینه که آیا نهی دلالت بر فساد منهی عنه می کند یا اینکه دلالت بر فساد منهی عنه ندارد. این اصل عنوان مسئله و باز این الفاظ، بله این الفاظی که در عنوان مسئله، در عنوان کلی به کار برده شده، این الفاظ باید تشریح بشه تا اینکه تحریر محل نزاع و بفهمیم که نزاع علما در چه ارتباطیه و کاملا بررسی بشه. میفرماید در این عنوان هم چهار لفظ به کار برده شده. اول لفظ دلالت، دلالت النهی. ما المراد من الدلاله؟ آیا دلاله که دو قسمه در علم منطق خواندین دلاله چند قسم داشتین؟ و اون یکی دیگرش اینجا بله برای ما به درد نمیخوره، دلالت طبعی را ما کار نداریم، اون در فلسفه بحث میشود. اما اونی که در فقه و اصول و نحو و ادبیات اینجا هست، چند تا دلالته؟ دو قسم دیگه، دلالت لفظی و دلالت عقلی، این دو تایه. و این دلالت چیه؟ دلالت میکند نهی، آیا لفظاً دلالت میکند بر فساد یا دلالت میکند نهی، یعنی عقلاً دلالت میکند. و از این تین مسئله رو ما کجا ذکر کردیم؟ توی مباحثات غیر مستقلات عقلی. معلومه که مراد از دلالت، اما از دلالت لفظی یا دلالت عقلی، که به همون ملازمه عقلی که عقل ملازمه ببیند بین نهی مولا و فساد این عمل که نهی داره. اگر عقل حکم کرد به ملازمه، پس اون نهی مولا به ملازمه عقلی دلالت میکند بر فساد منهی عن. یک لفظ دلالت را باید ببینیم که چی مرادش. خب دوم نهی، خود لفظ نهی. نهی هم که دو قسم نهی داریم، نهی مولوی و نهی غیر مولوی. نهی غیر مولوی اینجا مراد ما نیست، بلکه مراد ما نهی مولویه. خود نهی مولوی هم دو قسمه. اگر گفتیم کدوم دو قسم؟ ارشادی که گفتیم از مولویت خارجه. خود مولوی دو قسمه، نهی نفسی و نهی غیری. گاهی عمل ذاتن مفسده دارد، مولا ازش نهی میکنه، این میشه نهی نفسی. گاهی این عمل ذاتن بیچاره گناهی و تقصیری و مفسدهی نداره، این عمل فدای عمل دیگر شده، برای اون از این عمل مولا نهی کرده، این میشه نهی از این عمل. نهی چی؟ نهی غیر. آیا مقصود علما که گفتن نهی دلالت داره، کدوم نهی در نظر علما مراد؟ علما مطلق نهی که نفسی باشد و چه غیری، یا خصوص نهی نفسی دلالت بر فساد داره، اما نهی غیری ممکنه دلالت بر فساد نداشته. و این کلمه نهی رو باید توضیح بدهیم. سوم این کلمه چیه؟ کلمه فساد. مل مراد و من الفساد. خب محتاج میشیم به کلمه چهارم که عرض کردم، الف لام الفساد، اشاره به اونه. منهیون عن، مل مراد و من المنهیون عن. این چهار کلمه را اگر توضیح دادیم، اصل عنوان مسئله و محل نزاع بین علما، مورد نفی اثبات بین علما معلوم میشه برای ما، و ضمناً ممکن حق و بطلان مثلا بر ما واضح بشه تا قدری. المسألة الخامسة، از مستقلات، از غیر مستقلات عقلیه و آخرین مسئله از جزء اول اصول فقه، تحریر و محل دلالت النهی علی الفساد. آیا دارد یا ندارد دلالت النهی علی الفساد و عدمها، یا دلالت ندارد؟ تحریر و محل نزاع، هذه المسئله من امهات المسائل الاصوليه، این از امهات و مسائل بسیار مهم و اساسی مسئله علم اصوله. برای اینکه در این مسئله اگر مجتهد ثابت کرد که نهی دلالت بر فساد دارد، توضیح مسائلش با اون آقای که میگه دلالت ندارد از زمین تا آسمان فرق میکنه. خیلی جاها نهی داریم، اون آقایی که قائل به فساد میگه این عبادت باطله، اون آقایی که قائل به فساد نیست میگه این عبادت صحیحه. خیلی فرق میکنه. از این جهت از مهمترین مسائل علم اصول به حساب میاد. لذا میفرماید من امهات المسائل الاصولیه التي انشر المسائل الاصولیه که بحثت من القدیم، از قدیم الایام بین علما حتی از زمان شیخ طوسی محل بحث بوده. بعضی مسائل علم اصول که جدیداً مطرح شده است، مثل مسئله ترتب و بعضی مسائل دیگر، ولیکن بعضی مسائل علم اصول حتی در کتب شیخ طوسی هم موجوده. شیخ طوسی که 1100 سال قبل حوزه نجف اشرف را تأسیس فرمودن، حوزه علمیه نجف را، کتاب دارد در اصول به نام کتاب عده. در عده شیخ طوسی هم از 1100 سال قبل این مسئله بوده که آیا نهی در باب عبادات، نهی مطلقا چی در باب عبادات چی در باب معاملات، آیا دلالت بر فساد می کند یا دلالت بر فساد نمی کند. این مسائل مستحدثه نیست که در حدود 100 سال و 50 سال قبل مسئله بین علما مطرح شده باشد. اینه می فرماید که بحثت من القدیم. ولی عدل تحریر محل نزاع، اول باز خود نزاع را بفهمیم کجا علما بحث دارن بیا در این مسئله و توضیح اون محل نزاع. علینا بر ماست ان نشرح الالفاظ الوارده فی عنوانها، تشریح کنیم و توضیح بدهیم الفاظی که وارد است در عنوان این مسئله. و عرض کردم چند تا الفاظ وارده در عنوان مسئله، گفتیم 3 تا، یکی دیگرش هم مقدره میشه 4 تا. این 4 تا لفظ رو باید حساب کنیم. و هی کلمه الدلاله، ما المراد؟ دلالت عقلی مراده؟ دلالت لفظی مراده؟ آیا علما در این مسئله چه گفتن؟ مقصودشان از این دلالت چه میباشه؟ این یکی. ان نهی، نهی غیری مراده است؟ نهی نفسی مراده؟ نهی مولوی یا مطلق نهی چیه؟ الفساد، فساد معنای چیه؟ و منهیون عن مراد چیه؟ منهیون عن در خصوص عبادات یا منهیون عن مطلقا، چی در باب عبادات و چی در باب معاملات؟ اینا رو باید یکی توضیح بده. ولابد من ذکر المراد من الشیء المنهیون عن، ولابد برای ما که یک لفظ 4 رو توضیح بدهیم از ذکر مراد من الشیء المنهیون عن، که مراد علما از شیء منهیون عن چی میباشد؟ مطلق عبادات و معاملات یا خصوص عبادات مراده است. ایذن این مسئله را، این لفظ را هم باید توضیح بدهیم. خب میگه این که در عنوان مسئله نبود لفظ منهیون عن، میفرماد لانه، به علت این که این معنا یعنی منهیون عن مدلول علیه به کلمت نهی، دلالت شده است بر اون معنای بر اون منهیون عن به واسطه کلمه نهی. نهی دارد و هر نهی منهیون عن میخواد یا نمیخواد؟ نهی پادر هوا که نمیشه. این که گفت دلالت نهی علی الفساد، از نهی در میاد که منهیون عن هم وجود داره. اون منهیون عن را بحث کنیم. از نهی لابد له من متعلقین، هر نهی باید متعلق داشته باشه. نهی پادر هوا که ما هنوز ندیدیم. خب روی هم رفته چند تا لفظ رو با توضیح بدهیم. می فرماید اذن ینبغی البحث عن امور عن اربعت امور، از 4 امر باست ما توضیح بدهیم بحث کنیم. الاول الدلاله. خب ما که معلومه سیره ایشان و مرام ایشان معلومه که مراد از دلالت اعم از دلالت لفظی و دلالت عقلی است. به چه قرینه؟ به قرینه ای که توی مباحث عقلیه ذکر کرده است. اصلا با مربوط به عالمه چی؟ با مباحث الفاظ قرار نداده. به خلاف بقیه علما معالم و قوانین و فصول و اینها، این مسئله را اگر گفتیم کجا ذکر کرده است؟ در آخر باب نواهی، در اونجا که میخواد بحث نواهی را تمام کند. یکی از جمله مسائل اینه، هل النهی یدل علی الفساد او لا یدل علی الفساد. اونها معلومه که مراد از دلالت دلالت لفظی را گرفته اند و اون حق هم با اینهاست. نه، مقصود ما از دلالت عام است، چه دلالت لفظی باشد یا چه دلالت عقلی باشد. پس خیلی مسائل است که صاحب مثلا معالم و قوانین اونجاها خوب مطرح نتوانسته بودن. هرچه علم اصول علما زیاد شدن و کتابها بیشتر نوشته شد، مسائل علم اصول منقحتر، پاکتر و صافتر از آب در آمد. لذا می فرماید الدلاله فإن ظاهر اللفظ، ظاهر لفظ، لفظ خود دلالت، ظهور لفظ دلالت در چیه؟ اگر گفت فلان شی بر فلان چیز دلالت دار، مراد از این دلالت در ذهن ما چی تبادر میکند؟ میفرمون معلومه که همون دلالت لفظی تبادر میکند. فإن ظاهر اللفظ، ظاهر لفظ دلالت یعطی عطا می کند ان المراد منها این که مراد از این دلالت در این مسئله در مسئله دلالت نهی بر فساد مراد علما از این دلالت همون دلالت لفظی باشه چون خود لفظ دلالت ظهور در دلالت لفظی دارد ولعله لأجل هذا الظهور و شاید برای همین ظهور ابتدایی علما خیال کردن بعضی علما فریب خوردن خیال کردن که این دلالت دلالت لفظی است و توی مباحث نواهی ذکر کردن ادرج بعض علما مثل معالم و قوانین و اونها هذه المساله في مباحث الالفاظ حالا کاش تنها صاحب معالم صاحب قوانین اینجوری میفرمود حتی صاحب کفایه هم این مساله را در کجا ذکر کرده در بحث نواهی با اینکه صاحب کفایه ملتفت بوده و تصریح کرده که مراد ما از دلالت اعم از دلالت لفظی و دلالت عقلی است ولذا ایشان یه شاکاری کرده اینه در کفایه عوضی دلالت اقتضا تعبیر آورده چون اقتضا شامل هر دو تا دلالته اقتضا هم شامل دلالت لفظی است و هم شامل دلالت عقلی است صاحب کفایه فرموده آیا نهی اقتضا دارد فساد را یا اقتضا نداره که هر دو تا دلالت را شامل بشه ولی در این حال ایشان با این که ملتفت شده بود این مسئله را خوب بود در مباحثات عقلی ذکر میکرد نه توی مباحث الفاظ ولی صاحب کفایه از باب این که صرفیان چنین کردن ما نیز چنین میکنیم خب ایشان از یک جهت خوب کار کرده صاحب کفایه و اون اینه که لفظ دلالت را حذف کرده از تعبیر فقها از تعبیر اصولین و عوضش لفظ اقتضا آورده ولیکن ایشان از یک جهت خوب کار کرده که این مسئله را توی مباحث غیر مستقلات عقلیه آورده چون بفهمد که از مسائل عقلی است ولیکن از جهت دیگر ایشان هم بازم در اشتباه و اون اینه که عوض کلمه دلالت تعبیر آورده در اول عنوان مسئله و حالان که از این جهت صاحب کفایه کاری درستی کرده که لفظ اقتضا در عنوان مسئله تعبیر آورده و از یک جهت ایشان خوب کار کرده از یک جهت هم صاحب کفایه خوب کار کرده بله و هذا ذو ادرج بعضهم هذه المساله در مباحث الفاظ ولكن المعروف اونی که معروف این که مراد علما از این دلالت ما يؤدي اليه لفظ الاقتضاء اون معنای مراد است از دلالت که مؤدی میشد به اون معنا لفظ اقتضاء اقتضاء به کدام معنا مؤدی اعم از دلالت عقلی و دلالت لفظی این دلالت هم به همون معناست حسب ما يفهم من بعضهم فهمیده میشود از بعضی ها من بحثهم احسن حسب ما يفهم من بحثهم فهمیده میشد از بحث علما وقتی خواستن استدلال کنن که نهی دلالت بر فساد میکنن دلیل آوردن همین ملازمات عقلی و این چیزها رو پس معلومه که دلالت لفظی مراد اونها نیست و الا اگر دلالت لفظی مراد باشد باید تعبیر بیارن که لفظی نهی ظهور دارد چون دلالت لفظی تابع ظهوره لفظ ظهور دارد در معنای مطابقی و ظهور دارد در معنای التزامی باید تمسک میکردن به ظهور نهی بینما تمسک به ظهور نهی نکردن تمسک کردن به ملازمات عقلیه پس معلومه که مقصودشان از دلالت همون التزامی عقلیه نه دلالت لفظی از بحثشون مسئله را و جمله من الاقوال فیها جمله از اقوال تصریح کرده که دلالت دارد ولیکن عقلا دلالت دارد نه لفظا این تصریح هم داره بعض علما لا سیما المتأخرین من الاصولیین متأخرون از اصولیین و علیه و بر این بیانی که ما گفتیم باید مراد از دلالت اعم باشد فیکون المراد من الدلاله تازه معنای دلالت رو فهمیدیم در عنوان مسئله مراد از دلاله خصوص الدلالت العقلیه باید مراد خصوص دلالت یعنی اعمال حکم میکند منظم میبیند بین نهی از عملی و تفصیل به اون عالم اعمال مرازه دی دلالت الزامی اخلی وجود داره قرار اقم الملازم مرازه دی معلومه که نهی دلالت عملی برخصا نداره این خصوصی و احنا ایرین و در این بل گاتم که مدرد دلالت دلالت اخلی رو اکنون اقصوم من نظام بحث کنیم از این که اقتضا یعنی اقتضا از اعم از دلالت عقلی و لفظی اقتضا دارد طبیعت نهی عن شی چرا اقتضا داشته باشد؟ تا فساد المنهی عن، فساد منهی عن را اقتضا دارد یا ندارد عقلا، که همون دلالت عقلی بشه. و من هنا یعلم، دانسته می شود انه لا یشترط فی النهی، شرط نیست در نهی ان یکون مستفاد من دلیل لفظی، مستفاد از دلیل لفظی باشد. چه این که مولا بفرماد لا تصلی، اگر کسی نماز بخواند بحث میکنیم که این نماز فاسده یا نماز فاسد نشون نهی داره، یا این که لا تصلی اصلا وجود نداره، اجماع داریم که این شای حرامه، لفظ نهی اصلا وجود نداره، نه آیه نه روایه، دلیل عقلی یا اجماع داریم که این شای حرامه، این شای حرام را به جا آورد بحث میکنیم این شای فاسده یا فاسد نیست، پس معلومه که بحث ما از دلالت عامه. و الا اگر دلالت لفظی مراد بودی و جایی که خودی اون عمل نهی لفظی ندارد، اگر نداره چجور دلالتی بر فساد کنه؟ خودش لفظ نداره تا دلالتی بر فساد داشته، بلکه حرمتش باسته چی ثابت شده؟ باسته اجماع. اجماع هم که زبان ندارد، لسان نداره تا اجماع دلالت کند بر فساد عمل. اینه که مقصودی از دلالت، عام از دلالت لفظی و دلالت عقلی. لذا مثلا شرط نیست در باب نهی ان یکون مستفادا من دلیل لفظی، مستفاد از دلیل لفظی باشد، اگر از اجماع هم باشد یا از دلیل عقل حرمت استفاده شده باشد، بازم این بحث میاد که اون عمل محرم را اگر بجا آوریم عبادت باشه صحیح یا فاسد. و فی الحقیقه یکون النزاع هنا عن ثبوت الملازمه العقلیه، در حقیقت تعبیر دلالت تعبیر مسامحی، اصلی بس اینه، آیا ملازمه عقلیه هست بین النهی عن الشیء، مولا نهی کند چی با دلیل لفظی نهی کند چی با سه اجماع و اینها حرمت ثابت شود، نهی کند مولا از چیزی، آیا بین النهی از اون شیء و فساد اون شیء ملازمه عقلی وجود دارد یا اینکه وجود نه. اگر ملازمه عقلی وجود داشت چی تعبیر میاریم؟ میگویم نهی عقلا دلالتی بر فساد میکنه. اگر ملازمه عقلی وجود نداشت چی میگیم؟ میگیم نهی عقلا دلالتی بر فساد نداره. این توضیح مطلب. او عن الممانع والمنافره، یا این بحث کنیم ملازمه عقلی باشه بین نهی و فساد، یا این که تمانع باشد و منافرت و جدائی و دوری باشد عقلا بین نهی عن الشیء و صحت اون عمل، به کلی با هم تمانو داره. اون معنای تمانو داره یعنی چی؟ یعنی اگر نهی آمد دیگر اون عمل صحت نداره، اون عبارتون اخرا از فساد میشه، صحت نداشتن عبارتون اخرایی از فساده، لا فرق بین تعبیره. خب این توضیح کلمه دلالت. ولی اجل هادا ادرجنا، و اجیت این که این مراد ما از این دلالت همون ملازمه عقلیست، درج کردیم ما، نحن و ما، این مسئله را در قسم ملازمات عقلیه و حق هم با ماست. از اینجا کاری خوبی کرده ایشان. نعم قد یدعا بعضهم، بله گاهی بعضی از علما ادعا می فرماید این هذه الملازمه على تقدیر ثبوتها، بر تقدیری که ثابت هم باشد، از نوع ملازمات البینه بالمعنى الاخصه. سابقا هم بیان کردیم که سه قسم بله لزوم داریم، لزوم بینه بالمعنى الاخص، لزوم بیان بالمعنى العام، و لزوم غیر بیان. و از این سه قسم کدام را گفتیم داخل دلالات لفظیه؟ لزوم بیان بالمعنى الاخص داخل دلالت لفظه، یعنی اون لفظی که دلالت میکند بر معنای مطابقی، دلالت میکند بر معنای لازم و ظهور لفظ، منتها لزومش لزوم بیان بالمعنى الاخص باست باشه. اگر اینجوری شد بازم برمیگردد دلالت به همون دلالت لفظی، منتها دلالت التزامی لفظی. و حین اذن یکون اللفظ الدال بالمطابقه، اون لفظ نهیه که معنای مطابقیش چیه؟ دال بر نهیه. لا تسلی، لا تسلی معنای چیه؟ معنای مطابقی اینی امنعک عن الصلاه، منع میکنم حرام بر تو نماز، این معنای مطابقی لا تسلی. معنای التزامی را تسلی چیه؟ اگر نماز را به جا آوردی نمازت باطله. به این معنا منتها این دلالت التزامی لفظی میشه. اگر لزوم بین نهی مولا و بطلان این عمل، لزومش بینه بالمعنى اخف باشه الا فساد المنکنه. فیصح ان یراد من الدلاله ما هو اعم، صحیح این که اراده شود از دلالت اون چیزی که او اعم باشد از دلالت لفظی و دلالت عقلی. خب اینجا دو جور ما میتوانیم بله توضیح دهیم مقصودمون را. یه بار میگوییم که مقصودی از دلالت خصوصی دلالت عقلیه، کما اینکه عده محققین و متأخرین از علما خصوصی همین دلالت عقلی را تنها مراد گرفتنیه. منتها یه اشکال بر ما وارد میشه، اون اشکال چیه؟ اینه که ممکنه در بین علما کسی باشد که قائل باشد به دلالت لفظی، پس گویا ما با اون آقا نزاع نداشته باشیم، طور باست عنوان مسئله را اعم ذکر کنیم که حتی شامل قول اون آقایی که قائل به دلالت لفظی هم هست شود. اگر اعم ذکر کنیم باست مقصود ما از دلالت چی باشد؟ اعم از دلالت عقلی یا دلالت لفظی که حتی شامل این قول این آقا هم بشه. لذا می‌فرماید فیصح، بنابر این که اگر در بین اقوال علما قائل به دلالت لفظم کسی باشد، صحیح این که اراده شود از دلالت در عنوان مسئله ما هو اعم من الدلالت اللفظیه والعقلیه، چه به دلالت لفظی چه به دلالت عقلی، که شامل تمام اقوال علما بشد که در این مسئله نزاع کردن. و نحن نقول هذا صحیح، این صحیح بر این قول، بر این قولی که اگر کسی قائلی داشته باشه نسبت به دلالت لفظی. ولا بعث به تعمیم دلاله، و بعثی نیست تعمیم بدیم دلالت را از دلالت عقلی به اعم از این که دلالت عقلی باشد یا دلالت لفظی باشد. ولا بعث به تعمیم دلاله الى اللفظیه والعقلیه فی العنوان، در این هنگام اگر همچو قائلی در دنیا وجود داشته باشه، برای این که این مسئله نزاعی در این مسئله حتی اون آقا را هم شامل بشه، چون اون آقا هم یکی از علما و اصولیین در این مسئله قائل شده به دلالت لفظی، اون وقت ما بحث کنیم عقلا دلالت داره یا نه، اون آقا از مسئله خارج میشه، به حال اینکه اون آقا هم در این مسئله اظهار نظر کرده. ما طور عنوان کنیم که تمام اطراف قضیه را شامل بشه و تمام اخوال را. میفرماید درست در این گفت ولكن نزاع مع هذا القائل ايضا يقع في الملازمه العقليه قبل فرض الدلاله اللفظيه الالتزاميه. اول پیش از اینکه ما عنوان را توسعه دهیم عام درست کنیم از دلالت لفظی و دلالت عقلی، آقایانی که گفتن دلالت عقلی با خصوص اینها ما یه بحثی داریم که مراد شما از این دلالت عقلی چی باشه. ولكن کجا شد؟ ولكن نزاع مع هذا القائل، با این قائلی که تنها عنوان مسئله را دلالت عقلی تنها میداند نه لفظی، با این قائل ایضا واقع می شود نزاع در ملازمه عقلیه پیش از فرض دلالت لفظیه التزامیه. خب با این آقا چی جور نزاع می کنیم؟ با اینکه او هم میگه دلالت دلالت عقلیه، ما هم میگیم دلالت دلالت عقلیه و ملازمه عقلیه، پس با اون آقا چی نزاع کنیم؟ میفرماید نزاع اینه فالبحث معه ایضا یرجع الى البحث عن الاقتضاء العقلی، با اون آقا بحث برمیگردد نیزم به سوی بحث از اقتضاء عقلی، که آیا اقتضای عقلی دارد یا اقتضای عقلی ندارد. فالاولا ان یراد من الدلاله اولا و سزاوار این است که اراده شود از دلالت در عنوان الاقتضاء العقلی، که هم شامل دلالات عقلیه بشد و هم شامل دلالات لفظیه بشه، چون اون دلالت التزامی لفظی هم بالاخره عقل درش مدخلیت داره، چون تصور بین نسبت بین لازم و ملزوم را باید عقل درک کنه، استدلال عقلی این همه. فانه یجمع جميع الاقوال والاحتمالات، تمام اقوال و احتمالات را این استدلال عقلی بله شامل می شود. لا سیما ان البحث یشمل کل نهی، هر نهی، و ان لم یکن مستفادا من دلیل لفظی، اگر نهی خودش اصلا لفظ نداره دیگر، اونجا تعبیری به دلالت آوردن درست نیست، با چی تعبیر بیاوریم؟ بگویم اون حرمت اقتضای فساد را دارد یا اقتضای فساد را نداره. خب این یه مسئله لفظ دومی که باز در عنوان در اصل عنوان با کار برده شده بود و ما باز معنایش را بدانیم چیه؟ معنای نهی، ان نهی والعباره تكون اكثر استقامتا، والعباره می باشد بیشتر استقامت، یعنی خوبتر و بهترتر، لو استقامتا لو عبر عن عنوان المساله بما عبر به صاحب الكفايه، یا اگر تعبیر آورده شود از عنوان مساله به اون عبارتی که تعبیر آورده است به اون عبارت،
صاحب کفایه قدس سره به قوله فرموده، عوض این که بفرماید المسئله الخامسه مثلا دلاله النهی علی الفساد، صاحب کفایه فرموده المسئله چندم مثلا، حالا خامسه بوده در کفایه اون چند مسئله چندم بوده نمیدونیم، المسئله اقتضاء النهی عن الفساد، اینجوری واسه اقتضاء النهی الفساده به عنوان متعدی عن الفسادم بگم درسته. فابدل کلمت الدلاله، تبدیل فرموده کلمه دلالت را به کلمت الاقتضاء. از این جهت صاحب کفایه خوب کاری کرده، ولیکن از این جهتی که در مباحث الفاظ ذکر فرموده از این جهت کم لطفی فرموده. خب عین اون مطلب را ایشانم از این جهتی که در مباحث عقلیه ذکر فرموده کاری خوبی کرده، و از این جهتی که اون تعبیر را عوض نکرده، با اینکه خودش تصریح کرده الان که مراد از دلالت باید چی باشد، اقتضا باشد. پس از اول عنوان مسئله می فرمودین جناب عالیم آیا بله اقتضاء النهی الفساده که از هر دو جهت جامع می شد و کامل می شد. فعبدل کلمت الدلاله به کلمت الاقتضاء، ولیکن خب اشکال بر خود آقای مصنف وارد شما چرا نفرمودین، ولیکن نحن عبرنا، ما تعبیر آوردیم به اون عبارتی که دلالت باشد که جرد علیه عادت القدما، ما به مراعات قدما دلالت تعبیر آوردیم در عنوان مسئله. چرا؟ به عنوان این که متابعت کرده باشیم با قدما، چون که کل قدیم کریمون الا ابلیس و جنوده. خب اینم بله لفظ دوم که در عنوان مسئله به کار برده شده، النهی، ان کلمت النهی ظاهره کما تقدم فی الجزء الاول صفحه چند فی خصوص الحرمه. خب در باب نواهی خواندیم که ماده نهی ظهوری در چی دارد، چی گفتم اونجا؟ خب همه یادمون رفته، افسوس. ظهوری در حرمت دارد، و این ظهوری در حرمت هم چی از چی جهت؟ دو قول بود بین علما، یه عده فرمودن که موضوع له صیغه نهی همون طلب تحریمیه، یه معنا، یه معنای دیگر، یه مبنای دیگر مال مرزاست که ایشان اختیار کرد. چی فرمود؟ فرمود موضوع له نهی عبارت است منع، دیگر تویش نه کراهت خوابیده نه حرمت خوابیده، ولیکن اگر دلیلی بر ترخیص نیامد عقل ازش انتظار میکنه چی را؟ حرمت را. پس بالنتیجه نهی ظهور دارد در چی؟ در همون حرمت. این حاصل فرمایش ایشان در باب نواهی. پس ما که میگیم نهی دلالت دارد بر فساد یا ندارد، مقصود ما معلوم شد که نهی تحریمیه، نه نهی کراهتی، یعنی نهی کراهتی رو ما بحث نداریم. این مسئله راجبه. و قلنا هناك ان ظهور ليس من جهت الوقت، و اونجا گفتیم که ظهور از جهت وقت نیست که صاحب معالم قوانین کفایه اینها همه ترن فرمودن که موضوع له صیغه نهی طلب تحریمی و همون حرمت، نه ما اونجور نگفتیم، بلکه حرمت به مقتضا حکم العقل. مولا فرموده منع کردم تو را، عقل میگه اگر دلیلی بر جواز نداری این منع مولا را حتما باید بپذیری، معنایش همون حرمت در میاد. اما نفس الکلمه من جهت الوضع صحیح، اما نهی لغوی، نه به مقتضای ظهور حکم عقل. نهی در لغت معنایش چیه؟ میفرماید نهی در لغت به معنای منع، هم شامل منع تحریمی و هم شامل منع کراهتی است. و اما نفس خود کلمه با قطع نظر از مولویت و عبودیت اگر اینها نباشد، خود کلمه از جهت وضع لغوی فهی کلمه نهی، نها، ینها، ناهن، منهیون ان، تمام این مشتقات خود کلمه نهی یا صیغه نهی، لا تضرب، لا تأکل، لا تقتل، همه اینها تشمل ان نهی تحریمی و نهی تنزیهی، هم نهی تحریمی را نهی میگوین لغتا و هم نهی کراهتی را. در خیلی از روایات هم از کراهت حضرت تعبیر به نهی فرموده است، ای الکراهه. ولعل کلمت النهی فی مثل عنوان المسئله، و شاید کلمه نهی در مثل عنوان این مسئله، علما آمدن خواستن بحث کنن، آیا نهی دلالت بر فساد دارن یا نه. خیال کردن که این نهی هم ظهوری در همون ظهور لغوی باقیه، یعنی هم شامل نهی تنزیهی و هم شامل نهی تحریمی. از این جهت گفتم که عنوان مسئله ما عام است و شاهد در مثل عنوان مسئله لیس در این کلمه نهی ما یقتضی عقلا، اون چیزی قرینه ای که اقتضا داشته باشد عقلا ظهور این کلمه را در حرمت. اون نواهی شرعیه مثل لا تضرب لا تقتل اونها ظهور داره در این که این نهی باید چی باشد مراد اشاره؟ نه حرمت باشد، چون عقل حکم میکنم. اگر مولا فرمود لا تسلی، اون ظهور در کی دارد؟ به مقتضای حکم عقل، چون نهی از طرف مولا صادر شده به ما، یک فرد نهی از مولاست. مولا هم که حق طاعت داره بر ما، عقل میگه واجب این من مولا را امتثال بکنی میشه تا نتیجه بحث اینه نهی باشه چه نهی کراهتی و چه نهی تحریمی، آیا دلالت بر فساد میکند یا نمیکند. بعد ان کان النزاع قد وقع في كل منهما، بعد ان النزاع در هر دو تا واقع شده، علما یعنی نزاع کردن، اول نهی تحریمی رو گفتن، بعدش به عنوان یک خاتمه ای به عنوان یک تذلیلی غرض نهی کراهتی رو هم اشاره کردن، معلوم اونجا میذاره. خب پس از اول بگو عنوان نهی هر دو تا رو شامل، دیگر محتاج به بحث مستقل نیستیم. و كذلك كلمه النهي باطلاقها ظاهره في خصوص الحرمه النفسيه، و از اون طرف نهی ظهور در نهی نفسی دارد یا ظهور در نهی غیری. گفتم کلمه نهی ظهور در حرمت نفسی دارد، پس آیا این مسئله مختص به نهی نفسیه یا اینکه شامل نهی غیری هم می شود این نزاع؟ و همچنین کلمه نهی اگر مطلق باشد، مطلق یعنی جای قرینه نباشد، متصل به چیز دیگر نباشد که از این جهت فلان عمل را انجام نده، اگر اینجوری بود در کلام مولا این خودش قرینه ای که نهی نهی غیریه. اگر مطلق بود لا تسلی، معنایش اینه که این نهی نهی نفسی است. لذا میفرماید اگر مطلق بود به اطلاق نهی ظهور دارد در خصوص حرمت نفسیه دون غیریه، پس نهی غیری رو شامل نمیشد. ولکن النزاع ایضا وقع، علما در نهی غیری هم نزاع فرموده ان فی کل منها، فاذا ينبغي تزاوره که از اول مطلب همین عنوان نهی را عام بگیریم، تعمیم و کلمت نهی در عنوان هم شامل نهی تحریمی بشد و هم تنزیهی. ولی نفسیه والغیری، پس علما که گفتن آیا نهی دلالت بر فساد داره یا نه، کدوم نهیه؟ مطلق نهی شرعی، نهی بله تحریمی باشد، کراهتی باشد، اونم نفسی باشد، غیری باشد، کما سنع صاحب الکفایه. ولیکن و شیخنا النائینی قدس سره جزم به اختصاص نهی فی عنوان المسئله به خصوص تحریمی نفسی. محقق مرزای نائینی فرموده نه، این مسئله ای که نهی دلالت بر فساد داره یا ندارد فقط مربوط میشه به نهی تحریمی و اونم نهی نفسی، نهی غیری خارجه، یعنی علما نزاع ندارن دلالت بر فساد ندارد. و هاکذا نهی کراهتی را علما نزاع ندارن، باعث از نزاع خارج بشن. لانه یجزم، چرا اینجور گفته عنوان مسئله را مزیق کرده؟ برای اینکه خود آقا مبنایش اینه. خب مبنای خود آقا دلیل میشه بر اینکه عنوان مسئله این باشه، یک کسی مقابل مرزا پیدا میشه مبنایش اهم میشه، پس عنوان مسئله باید عام باشه، آیا نهی غیری باشد نهی نفسی باشد دلالت میکند یا نمیکند. منتها محقق مرزا فرموده که نهی غیری دلالت ندارد و این موجب تضییق نزاع نمیشه، نزاع باید عام باشد. لانه برای اینکه خود آقای مرزا یجزم و جزم فرموده است به ان نهی تنزیهی، یعنی نهی کراهتی اقتضای فساد را ندارد و همچنین نهی غیری. و اگر نداره ای باید از اصل مسئله خارج باشه، اصل نزاع دلالت و نهی مراد از نهی در عنوان مسئله همون نهی نفسی تحریمی باشد. و ایشان بر مرزا اشکال میکند، میفرماید چی؟ والذی ینبغی ان یقال، و اونی که سزاوار گفته شد در مقام اشکال بر استاد ما چیه؟ اینه ان الاختیار شیئون، اختیار جناب مرزا مبنای جناب مرزای محقق نائینی یه شیئه به سر و چشم ما قبول داریم، ولیکن و عموم النزاع فی المسئله شیء آخر، و انصافا اشکال خوبی کرده ها، و این که نزاع در مسئله عام باشه چرا؟ برای اینکه مقابل نزاع یک کسی پیدا میشه میگه نهی غیری هم دلالت بر کراهت، دلالت بر فساد دارد. اون نهی دیگری چی بود؟ نهی غیری هم دلالت بر فساد داره. پس ما در عنوان مسئله باید اهم بگیریم از همهش تا شامل همه اقوال بشه. و عموم النزاع در مسئله شیء آخر، فإن اختیارکم، جناب استاد ما خدا رحمت کند به شما، ایشان میفرماید حرفش با مرزا استادشه، فإن اختیارکم، اختیار جناب مرزا به این که نهی تنزیهی و غیری دلالت بر فساد ندارد، این نیست معنایش که اتفاق داره کل علما، یعنی هیچ کسی قبول نداره، ممکنه بعضی ها پیدا شون بگه نهی غیری هم دلالت بر فساد میکنه، پس عنوان مسئله باید عام باشه یا نه خاص باشه؟ باید عام باشه، حتی یکون النزاع فی المسئله، تا اینکه نزاعی در مسئله مختشد با ماسوای نهی کراهتی و غیری. و المفروض نه تنها پیدا شود، بلکه ما پیدا کردیم در بین اقوال در مسئله قول به این که نهی غیری هم دلالت دارد بر فساد، نهی کراهتی هم دلالت دارد بر فساد، تا چطور ما عنوان مسئله رو مختص کنیم به نهی تحریمی؟ درستیم؟ و المفروض نه تنها این ممکن پیدا شود، بلکه فرض ما اینه این هناك در این مسئله دلالت نهی بر فساد کسانی هست، یعنی کسی است که قائل به این که نهی تنزیهی و غیری دلالت دارن فساد منهیون ان را، پس عنوان مسئله اهم شد. فتعمیم کلمت نهی فی العنوان هو الاولا، 100%. خب مراد از دلالت فهمیدیم چی شد؟ اختزاء عقلی. مراد از نهی چی شد؟ اهم از این که غیری باشد، نفسی باشد، کراهتی باشد، تحریمی باشد. همه اینها بحث میکنیم آیا اقتضاء فساد منهی عنه را دارد یا اقتضاء ندارد. این دو جمله خیلی واضح شد. خوب، اما بله، جمله سوم، الفساد، معنای فساد چیه؟ اگر گفتیم ان الفساد کلمه ظاهره المعنا، فساد یک کلمه است که معناش امور عرفی همه مردم میدونه، معناش ظاهره، یعنی کلمه فساد از کلمات مجمل نیست که ما معناش را نداریم. هر کدام ما فساد را بشنویم در ذهن ما یک چیزی تبادر میکنه، پس معلومه که این معنا کلمات ظاهره، معنای کلمه ظاهر اینه که از اون کلمه یک چیزی در ذهن انسان خطور کند. ان الفساد کلمه ظاهره المعنا، کلمه است که معنای ظاهری داره، مجمل نیست، معول نیست. خب مرادی از این چیه؟ الان خودش هم گیر کرده بخواد یه تعبیر واضح و قشنگ از این فساد تعبیر بیاورد، حواله میده به تعرف الاشیاء و به ازداده ها. مثلا ما یه عبارت درستی اگر ندارم اینه، بل مرادی از فساد ما یقابل صحه، مقابل صحه، هر عملی که صحه بود که اون صحه، اگر نبود اون عمل رو ما میگویم چی؟ میگویم فاسد. این چه تعریف فساد؟ تقابل العدم والملكه، منتها تقابل هم که چهار قسم، از کدام قسم میشه؟ از باب تقابل عدم و ملکه علی الاسرع. گاهی شرا لا تقابل النقیزین و لا تقابل الزدین، نه تقابل نقیزینه و نه تقابل زدینه، تقابل عدم و ملکه. فرق تقابل عدم و ملکه با تقابل نقیزین و زدین چیه؟ فرقش اینه، تقابل عدم و ملکه، اول یه سوال، چون آخر ساله، آقایان بفرمایید تقابل عدم و ملکه آیا به تقابل ایجاب و سلب نزدیکه یا به تقابل زدین نزدیکه؟ اگر گفتین به کدومش نزدیکه؟ چرا؟ بگو به هر میخوایی به انگلیزی هم بگو ایش کار نده، چون من نمیفهمم. خب کدوم میشه از دیگه؟ چرا؟
العدم ينحو نحو العدم ينحو نحو الكلب والملكه تنحو نحو الايجاب.
تقابل عدم و ملکه همون تقابل ایجاب و سلبه، با یه فرق. در ایجاب و سلب صلاحیت و عدم صلاحیت لحاظ نشده، وجود شی، وجود عدمی همون شی میشه نقیزش. اینو میگه تقابل تقابل ایجاب و سلب. وجود زید اگر زید معدوم شد، وجودش بدل شد به عدم، میگن تقابل ایجاب و سلب بین وجود زید و عدم زید. دیگر صلاحیت قابلیتی وجود را دارد، قابلیتی وجود را ندارد. آدم ده سره الان قابلیتی وجود را داره یا ندارد؟ ما کار با قابلیت نداریم. عدم آدم ده سره با وجود آدم ده سره بینشان چیه؟ تقابل ایجاب و سلب. تقابل عدم و ملکه هم همین وجود و عدمه، منتها نه هر وجود و عدمی، بلکه اون وجود و عدمی که اونجا قابلیتی وجود را داشته باشد. اگر اون وجودی که قابل نبود، عدم اون وجود قابل را میگوین عدم الملکه. مثل اما و بسر. اما معنای چیه؟ عدمی بسر، عدمی کوری، یعنی کوری یعنی نبودن چشم داشتن. با نداشتن بینشان تقابل ایجاب سلب نیست مگر؟ ایجاب سلب. ولیکن در هر چی نمیگه دیوارم چشم نداره، داره؟ حسن حضرت عباسی اگر دیوار چشم میداشت مثل حضرت علی یا عینکی هم به دیوار باعث میبود، و معلومه که دیوار چشم نداره. حالا که نداره میگن به دیوار عما، چرا؟ برای اینکه قابلیت بصر را ندارد. در هر جایی که قابلیتی وجود را داشت، نبودنی وجود میگن که عدم الملکه. خب اینجا صحت و فساد، بعضی از امور است که قابل صحت و فساد نیست، امرش بسیط، این دیگه قابل است، بلکه امرش دائر بین چیه؟ بین وجود و عدمه. گاه موجوده، اگر موجود نبود میشه قهرن چی؟ معدوم. دیگر اینه نمیگن این عمل صحیحه یا این عمل فاسده. اگر موجوده که موجوده، اگر موجود نیست اصلا معدومه، دیگر فاسد معنا نداره. در اونجا صحت و فساد اطلاق نمیشود. صحت و فساد در اونجاییست که این عمل قابلیت صحت را داشته باشد. اگر صحیح نبود، عدم صحت را میگوین چی؟ فساد. پس معلوم شد که از قبیل تقابل عدم و ملکه شد. حالا بعد توضیح بیشتر میاد در باره صحت و فساد. الفساد، این الفساد کلمتن ظاهرت المعنا، این خواندیم مثل نه؟ کجا شد؟ تقابل العدم و الملکه علی الاثر، لا تقابل النقیزین و لا تقابل زدین. تقابل زدین هم که آقایان میدانن، تقابل زدین از زدان امران وجودیان که وجود و عدم نیست، هر دو تا امر وجودی مثل سواد و بیاض، بین سواد و بیاض هم تقابله، یعنی هر دو تا در یه جا جمع نمیشه. کما این که وجود و عدم هم یه جا جمع نمیشه، کما این که عدم و ملکه هم یه جا جمع نمیشود. و از جمله تقابل تزایف، تقابل تزایف هم عبوت با بنوت نسبت به شخص واحد من جهت واحده یه جا جمع نمیشه. و این که حضرت عالی سرکار هم پدری و هم پسر نسبت به دو تا شخصه، و الا نسبت به شخص واحد تزایف هم تقابله، بین عبوت و بنوت تقابل تزایف وجود داره، یعنی هر دو تا عبوت و بنوت در یه شخص من جهت واحده قابل جمع نیست، اینها رو میگوین تقابل. مجموع چند تا شد؟ بارک الله، ریاضیات شما خیلی قویه ماشاءالله. ولا تقابل الضدین و علیه، بنابراین معنا که ما فساد را معنا کردیم، فساد شد ضد عدم الصحه، منتها نه هر عدم الصحه، عدم الصحه‌ای که از شأن اون عمل چی باشد؟ قابلیت صحت را داشته باشد. عدم الصحه در موردی که قابلیت صحت را داشت، این عدم صحت رو میگن فساد. حالا معنای فساد واضح شد. و علیه فما له قابلیت، پس برای هر عملی که برای او قابلیت باشد، چه قابلیت؟ قابلیت داشته باشد ان یکون صحیحاً، این که صحیح واقع شود، یا صح و صحیح است، این که همون عمل متصف شود به فساد. و ما لیس ذلک لا یصح وصفه بالفساد، و اونی که لیس له ذلک این قابلیت صحت را نداره، بلکه قابلیت وجود و عدم را داره. امرش بسیط، جز که نداره که اگر اون تمام اجزای جا شد بشه صحیح، اگر بعضی اجزا کم شد بشه ناقص، تا ما بگویم این عمل فاسده. نه، عمل امرش دائره بین چی؟ بین وجود و عدم. دیگر این عمل نه متصف به صحیحه نه متصف به فساد. بله؟
نه وقت هنوز دور آقا،
هنوز پنج و نیم نشده. گوش کن، و صحت کل شیء به حسب صحت هر عملا به حسب خودشه، فمحن صحت العباده مطابقت. خب اونی که در معالم و قوانین خوانده بودن معنای صحت چی بود؟ گفت صحت دو تا معنا داره، صحت و فساد. یه معنا داره در اصطلاح متکلمین، یه معنا داره در اصطلاح فقها در شرح لمعه. نخوندین؟ یادشون رفته. یه صحت و فساد است در اصطلاح فقهی یعنی پهلوی فقها، یه صحت و فساد است عند المتکلمین که در باب حادی عشر و شرح تجدید و اینجاها بخونین. خب صحت و فساد عند المتکلمین چیه؟ میگن العمل الصحیح ما کان موافقا للشریعه، هر عملی که موافق با شریعت بود اینو میگن صحیح. عمل فساد چیه؟ ما لیس موافقا للشریعه. خب صحت و فساد در نزد فقها چیه؟ فقها کار به این که موافق شریعت یا موافق شریعت نیست کار به اینها نداره، کار به این داره که ما تکلیف دردن ما باقیه یا ساقط شده. گفتن عمل صحیح اونه که مسقطن للاعاده والقضا، هر عملی به جا آوردی اگر دوباره اعاده بر ما واجب نبود، قضای اون عمل بر ما واجب نبود، این عمل را میگن چی؟ فقها میگن صحیح. اگر هر عمل را به جا آوردیم بلکه بازم دردن ما چیزی باقی مانده، یا اعاده یا قضا، این عمل را میگن چی؟ میگن فاسد. پس صحت و فساد در نزد فقها یه معنا پیدا کرد، در نزد متکلمینم یه معنا پیدا کرد. و ایشان بفرماید، بله ظاهرا میفرماید اونطور که صاحب کفایه یادم از خوب مفصل فرموده، فرموده اون معنا هم درست نیست، این معنا هم، هر دو تا تفسیر بلازمه. اصل معنای صحه یعنی تام، تام الاجزاء و الشرائط. اصل معنای فاسد یعنی ناقص الاجزاء یا و الشرائط، یا از هر دو، یا از جز یا از شرط غرض. معنای فاسد یعنی ناقص، معنای صحه یعنی تام. اون وقت لازمه تام چیه؟ لازمش اینه که موافق شریعت دیگه، اون معنای متکلمیشی. و لازمه دیگری چیه؟ اینه که مسقط اعاده و قضاه. پس فقها معنای اصل صحیح را نفهمیدن، تفسیر به لازم کردن، متکلمین هم اصل معنای صحیح و فاسد را نفهمیدن. بهترین معنای صحیح و فاسد اینه، صحیح یعنی تم الاجزاء و شرائط، فاسد هم یعنی ناقص، یا ناقص من حیث الاجزاء یا ناقص من حیث الشرائط. خب و صحت کل شیء به حسب، فمعنى صحت العباده معنای این که عباده صحیحه اینه که مطابق است با اون چیزی که مأمور بهست. از چه جهت مطابقه؟ خواسته به همون معنای اصلیش اشاره کنه، من جهت تمام اجزائها و تمام ما هو معتبر در این عبادت، یعنی شامل تمام اجزاء و شرائط اگر بود میگن این عبادت صحیحه. و معنا فساد این عبادت اینه که این عبادت مطابق نیست با اون مأمور به. از چه جهت؟ از جهت این نقصانی در این عبادت، یا نقصان از نگاه جزءه یا نقصان از نگاه شرطه. و لازم و عدم مطابقت علمه هو مأمور به، و لازمه این که این مطابق ما مأمور به نیست، عدم سقوط الامر که متکلمین فرمودن، چی فقها ها فرمودن نسقط اعاده یعنی امر ساقط شده، بله، و عدم سقوط اداء والقضاء. و معنا صحت المعامله چیه؟ خب معامله این بی صحیحه این بی صحیح نیست، صحت و فساد در معامله چیه؟ ما نگفتیم صحت و فساد کل شیء به حسب. و معنا صحت المعامله مطابقتها لما هو المعتبر فی اونجا هم عینا الکلام، الکلام بیع صحیح یعنی تمام اجزا و شرائط را دارد، بیع فاسد یعنی بعضی اجزا و شرائطش ناقصه. معتبر تو اسباب چی؟
اسباب نقل
و انتقال. نه بیع مراد از بیع خودی سببه، اسم برای سببه. اون عقد ایجاب و قبولی که شامل تمام اجزا و شرائط بود اون ایجاب و قبول را ما میگویم بیع تام. اگر اون ایجاب و قبولی که شامل بعضی اجزا بود و بعضی دیگر نه، اونو چی میگیم؟ میگیم بیع ناقص. و لازم و عدم مطابقتها، و این که وقت مطابق نشد تام الاجزای و شرائط نبود، قهرن این ایجاب و قبول اثر را برش مترتب نیست و مفید ملکیت نیست، عدم و ترتب اثر اون معامله. کدوم اثر؟ الاثر المرغوب فیه، اون اثری که مطلوب از بیعه. اثر مطلوبی در بایوه چیه؟ ملکیت مبیع برای مشتری مثلا. من نحو النقل والانتقال في عقد البيع والاجاره ومن نحو العلقه الزوجيه في عقد النكاح. نکاح را میگم نکاح صحیح. کدوم نکاح صحیح ها؟ اون انکحتو و زوجتهی که شامل تمام اجزا و شرائط بود. اگر شامل تمام اجزا و شرائط بود قرن به چی اثر مترتبه؟ همون دیگه یا الله شروع کردن. اگر چون چی فاسد بود قرن اون اثر بهش مترتب میشه. برو گوش کنید آه کجا رسیدیم و ها کذا خود ندیگه باس و از تذهب رسیم که آقا بله به هم گذاشته.